رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. چهارمین جلسه ای است که پیرامون چشم و نظر یا همون چشم زخم و معنای واقعی اون از دیدگاه شارع مقدس صحبت کردیم و این آخرین جلسه در باب این موضوع هست. البته مبحث دعای ما ادامه خواهد داشت، لیکن در باب چشم و نظر سعی میکنیم که این آخرین جلسه باشه که داریم این بحث رو خدمتون تقدیم میکنیم. در جلسه گذشته گفتیم که برای اینکه کسی در معرض چشم و نظر به معنای واقعی خودش، نه اون معنایی که متداول در بین عوام مردم هست، نه به معنای واقعی خودش قرار نگیره و مورد تعجب و اعجاب مردم واقع نشود، در کنار احادیث و اذکاری که بود 10 راهکار تجربه شده رو که شاید تجربه چندین دهه برای خود بنده هست که در این باب فکر میکردم، اینها رو به عنوان 10 راهکار خدمت شما تقدیم کردیم. این 10 راهکار در واقع یادگار باشه و به نظرم که اگر عزیزان این رو گذرا بهش نگاه کرده باشن، یه نگاه عمقی برگردن بهش بکنن، این 10 راهکار بسیار مهمه. یعنی واقعا زندگی ها رو متحول میکنه و این مجرب هست، تجربه شده، و اگر کسی بخواد که اون تحول اساسی در خودش و زندگیش ایجاد بشه و لذت از زندگی ببره، این 10 راهکار رو بنویسه واقعا و جلوی چشمش باشه. ما بهش میگیم نصب العینش باشه. اما این مجلس با این مقدمه میریم سراغ ادامه بحث چشم و نظر. این مقدمه اینه که حالا اگر ما ترسیدیم از اینکه کسی نسبت به چیزی برای ما متعجب بشه و به اعجاب بیاد، یا حالا خودمون نسبت به خودمون به اعجاب دوچار بشیم، یا نسبت به دیگران و بدون اینکه بخواهیم دیگران رو مورد چشم و نظر یا چشم زخم قرار بدیم یا خودمون رو، اگه ترسیدیم، یعنی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده ولی ما ترس از این رو داریم. اینجا می‌فرمایند که اگر ترس از این رو دارید پیشگیری کنید. اصل پیشگیری رو هیچ وقت تو مسائل معنوی هم فراموش نکنید. اصل پیشگیری اینجا چی میشه؟ اصل پیشگیری این هستش که همون ذکری که بین 6 مورد ذکری که ما خدمتون تقدیم کردیم، یه دونه از اذکار رو گفتیم که بیشتر به کار میره و اون ذکر ما شاء الله لا قوت الا بالله العلی العظیم هست، یا الا بالله هست، که گفتیم اینو 3 مرتبه میگه. خب اگه کسی حالا ترسید که مورد چشم و نظر واقع بشه به اون معنای واقعیش، یا خودش این کار رو در مورد خودش و دیگران انجام بده، خودش این ذکر رو همیشه وقتی میترسه این ذکر رو بگه، میترسه که در واقع دوچار این اعجاب بشه. اما این جلسه میخواییم بگیم که با این موضوع بحث رو شروع کنیم، بگیم که اصلا چشم زخم یا چشم و نظر از کجا نشأت گرفته، از کجا پدید اومده، ریشش در کجاست. چون یک مسئله کاملا مذهبی هست، دینی هست، معنوی هست. مسائل معنوی باید اینها ریشه قرآنی یا ریشه روایی داشته باشه. آیا در قرآن ما چیزی داریم که اشاره مستقیم به چشم زخم کرده باشه؟ چون آیاتی رو خوندیم، داستانایی رو گفتیم که طرف به اعجاب اومده، اما آیه‌ای که اشاره مستقیم به چشم زخم کرده باشه بله جواب میدیم که پاسخ میدیم بله یه همچین چیزی هست. ما یه تک آیه در قرآن کریم داریم، مصادیق متعدد داریم، اما آیه‌ای که مستقیم این اشاره کرده باشه یه تک آیه داریم. اما حالا ببینید این آیه دستمایه خیلی افراد شده، اینا اومدن با این آیه چه کله ملق‌هایی زدن یه عده عوام الناس. حالا دقت بکنید که می‌خوایم این بحث رو چجوری ببریم جلو، ببینید چه نتیجه می‌خوایم بگیریم. این آیه در واقع یه آیه نیست، دو آیه است که میگن یک آیه، نه دو آیه است اصلش. دو آیه آخر سوره مبارکه قلم، اسم دیگه سوره نون هست که اول آیه شما میگید نون والقلم و ما یسطرون، این دو آیه آخر این سوره است، سوره قلم یا همون سوره نون. آیه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. معنای آیه رو عرض بکنیم. یکادو میشه که و ان یکادو یعنی و نزدیک هست، یکاد یعنی خودش نزدیک هست و نزدیک هست. کافران الذین کفروا، کسانی که کافر شدن، کافران هنگامی که آیات قرآن را میشنوند از کی میشنوند؟ از پیغمبر خاتم. پیغمبر داره آیه قرآن رو میخونه. خوب دقت بکنید، خواهش میکنم. میفرماید و نزدیک است که کافران هنگامی که آیات قرآن را میشنوند لیزلقونک، زلق با ز را رزه ما میگیم، زلق یعنی لغزیدن، بر زمین افتادن، کنایه گرفتن. چند تا معنی دیگه هم داره، کنایه از هلاکت و نابودی است. لیزلقونک یعنی این که، پس قبلش گفتیم نزدیک از کافران هنگامی که آیات قرآن را میشنوند که تو داری براشون میخونی، تو را با چشمان خود هلاک بکنند. یعنی یه جوری، آقا خوب گوش بدید، مراکز دیگه ما هم که دارن چی میکنن، توجه دارن، خوب توجه کنید خواهش میکنم، چون بعدن یه تأویلی هم این آیه داره بسیار زیباست. عرضم برسید. ببینید خانوم ها و آقایون دقت کنید، هر کسی از هر طریقی داره صدای ما رو میشنوه. ببینید و نزدیک از کافران هنگامی که آیات قرآن رو که تو داری براشون ای پیغمبر میخونی میشنوند، تو را با چشمان خود هلاک کنن. یعنی چی با چشمان خود هلاک کنن؟ یعنی این آیات انقدر برای اینها سنگین میاد که میبینن ایرادی به این آیات نمیتونن بگیرن، نهایت درجه فصاحت و بلاغت و با محتوای کامل هم هست و اینا خودشون در واقع در شعر و شاعری بالاترین افراد در بین عرب بودن. قریش شاعرترین افراد بوده، یعنی فلبداهه خیلی اینا شعر میگفتن، شعرهای فصیح و خوبی هم میگفتن. اون موقع وقتی قرآن آمده دیدن قرآن نه شعره، نه این که میتونی بگی متن یک کتاب داستانی است. حالا اینم خودش یکی از اعجازهای قرآنه که من قبلا بوده 20 سال پیش این یه سخنرانی کردم یک ساعته، نمیدونم سیدیش موجود هست یا نه، که اعجاز ظاهری قرآن اسمش هست. خیلی جالب، حالا شاید یه وقتی تونستیم تو همین کلاس، حالا مجبوریم حتما اینو تکرارم بکنیم این بحثو. شاید اینجا میگه از به خاطر اینکه کافران این مطلب براشون سنگین میاد، شروع میکنن با چشمان از حدقه به قول ما در اومده یه جوری به تو نگاه میکنن، چون نمیتونن اقدامی انجام بدن، میخوان با چشماشون تو رو بخورنت. این کنایه از اینه دیگه، که مرحوم علامه هم همین نوشته بعضیا، که با چشماشون تو رو بخورن، یعنی با چشماشون تو رو هلاکت بکنن، یه جوری داره نگاه میکنه. این حرفا براشون گرون اومده خلاصه. بعد چون نمیتونن هیچی بگن، دیدیم که وقتی طرف نمیتونه به یه کسی که صاحب فضل و کرامت هست چیزی بگه، اول کاری که میکنه چیکار میکنه؟ شروع میکنه به طرف فحش دادن. فحش هم لازم نیست بگه که مثلا فلان تو فلان فلان شده هست، یا نه میگه بی سواده، سواد نداره. یعنی واقعا اگر که نتونه ایرادی بگه، یه وقت واقعا طرف بی سواده، ولی این واقعا نمیتونه دلیل بر بی سوادی بیاره، همین جوری میگه طرف بی سواد. خب ادامهش اینا چون با چشمای باز دارن به پیغمبر نگاه میکنن، انگار با چشماشون میخوان پیغمبر رو بخورن، به اعجاب اومدن از این آیات، از نورانیت این آیات، و لذا هیچ کاری هم نمیتونن بکنن، یک حرف میزنن. ببینید حالا خیلی جالبه اینجا، پس لیزلقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر، یعنی میخوان با چشمانشون تو رو هلاک بکنن. ابصارهم یزلقونک که یعنی همون هلاک کردن، لما سمعوا الذکر، زمانی که میشنون ذکر رو، ذکر یعنی چنین قرآن رو، این معنای ظاهری آیه است. و یقولون انه لمجنون، وقتی که هیچ کاری از دستشون بر نیامد، بعد میگن این دیوانه است. اون صفتی که به همه پیغمبران مخالفین اونها چی در طول تاریخ دادن، نوح دیوانه است، ابراهیم دیوانه است، اسماعیل دیوانه است، هود دیوانه است، لوط دیوانه است، همه اینا رو گفتن دیوانه. انه لمجنون. بعد خود خدای تعالی حال میفهمد این آیه 52 هست، و ما هو و نیست قرآن کریم الا ذکر للعالمین، مگر یک پند و اندرزی برای همه جهانیان. خب این آیه است، آیه 51 و 52، معناش که عرض کردیم این شد که وقتی ذکر رو یعنی قرآن رو از تو میشنوند، با نظری سرشار از کینه و خشم به تو نظر میکنن، به طوری که میخوان با همون نگاه تیزشون تو رو بکشن. این نظر مخصوصا علامه طباطبایی، همین یه خطیه که الان من معنا کردم برای شما رحمت الله علیه. یعنی مراد از ساقط کردن پیغمبر به وسیله نگاه، در واقع همون چشم و نظر این هاست، به اعجاب اومدن اینها که میخوان پیغمبر رو با چشمشون انگار بخورن و بکشن پیغمبر رو، اینا به اعجاب اومدن. مراد از ساقط کردن پیغمبر این میشه، یعنی چشش بزنن پیغمبر رو به قول ما، ولی به اون معنی صحیحش. اینجا داشته باشید، اگر ذهناتون رو خوب به کار بگیرید، داشته باشید این اذهان نورانی رو، ما باهاش اگر فرصت کنیم یه تأویلی برای این آیه داریم، خیلی زیباست. الان ادامه بحث رو میدیم. تنها آیه‌ای که در قرآن کریم چشم و نظر یا همون چشم زخم رو ثابت میکنه همین آیه است که الان خوندیم، آیه دیگه ای نداریم. روایات از شیعه و سنی هم پیرامون همین آیه ذکر شده. گیرم اینجا مردم دو دسته شدن، یه عده چشم زخم رفتن توی بحث عوامانه خودش، تبدیل کردنش به خرافه، چیزی که شما دارید میبینید حالا ما هم عرض میکنیم، یه عده دیگری عرض به خدمتتون که آمدن مسیر صحیح رو گرفتن، همون مسیری که ما توی این 3 جلسه اخیر عرض به خدمتتون که این مسیر رو دنبال کردیم، یعنی معنای صحیح رو گرفتیم. روایات هم اونجا نقل کردن ذیل این آیه شریفه. البته من یه تذکری میدم، دوستانی که به اینترنت یه وقت واژه‌ای رو سراغ اینترنت میرن میزنن، حالا میخوان دریافت کنن اطلاعات رو راجع به اون واژه، به اینترنت اعتماد نکنید، چون افرادی آمدن مطالبی راجع به واژه‌هایی نوشتن، من دیدم اینها رو، یعنی برای من حتی راجع به همین آیه شریف هم چندین برگ گرفتن به صورت عرض به خدمتتون، برگه هایی که تایپ شده همه رو آماده گرفتم، اما پرینت گرفتم به قول معروف دادم به ما، و من اینها رو دیدم که خیلی جاها هست، چندین مقطع بحث بوده، بحث مختلف، دیدم نظرات شخصی خودشون رو اینها هر چی که استنباط کردن به پای مفسرا و اینها هم بعضا می نویسن. این کار غلطی است و خطرناک هم هست. از جمله حالا اونجا اومده طرف آمده که اینو رد بکنه، یعنی گفته آقا این آیه به چشم زخ ارتباطی نداره، میگه که آقا این آیه هیچ ارتباطی به چشم زخ نداره و هیچ دلیلی بر این مطلب وجود نداره. چرا دلیل وجود نداره؟ ببینید خیلی راحته، آیه می فهمد که و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم. وقتی که به ابصارهم داره میگه اشاره به چشم هاست، در حالی که اگر میخواد عضو دیگه رو بگه میگفت به ارجلهم، به ایدیهم، به رؤوسهم یا به ارواحهم. مثلا مثال داریم، آقا واژه ابصارهم به کار برد، یعنی داره چشم داره میگه، چرا میگی ارتباطی نداره؟ خب اگه وقتی واژه ابصارهم به کار رفته، برای چی به کار رفته در آیه شریفه؟ یعنی یه نظری داره روی این واژه دیگه، یعنی میخوان که این زلق رو که هلاکت هست و با چشم انجام بدن، حالا به چه صورت؟ به اون معنای واقعی. پس اونایی که اون کسی که حالا تو اینترنت یا هر کس یا کسانی که هستن که گفتن که آقا ارتباطی نداره، نه، حرف مدللی نیست، حرف درستی نیست. بعد روایات اینجا مطرح کردن، مثلا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه جزء کلمات قصار حضرت هست، جمله 400 هست، حتی این مطلب حضرت تو نهج البلاغه در صحیح بخاری جلد 7 صفحه 171 و دیگر کتب اهل سنت و شیعه هم نقل شده. ما فقط یه موردش آوردیم. حضرت فرمودن که العین حق و رقی حق، چشم زخم به این معنایی که تو این سه جلسه گفتیم حق است، و توسل به دعا برای دفع آن نیز حق است، یعنی رقیه. رقیه ما زنده باشیم در جلسه آینده انشاءالله جز تعویضات برای شما بحث خواهیم کرد که رقیه و رقیه یعنی چی، خیلی هم مهم. از پیغمبر صلوات الله سلام علیه و آله هم احادیث متعددی نقل شده، از حضرات دیگه هم تقریبا تو همین مایه که خیلی هاشو ما خوندیم، همه حدیث معروف و سنیا خیلی نقل کردن، ان العین لتدخل الرجل القبر، یعنی این که کنایه است از این که قطعا چشم زخم مرد را داخل در قبر، و جمل القدر یعنی شتر را داخل دیج میکنه. این هم کنایه است که اینا توضیح دادیم. حالا اینجا یک بحثی مطرحه. ببینید شما یک آیه یا دو آیه آخر سوره قلم رو دارید، مردم آمدن این آیه رو دستمایه کردن. اولا بهش میگن ونیکاد، که این محترمانه نیست. ونیکاد این آیه قرآنه. ونیکاد یعنی چی؟ و انیکادو هست. اومدن مخففش کردن، مردم میگن ونیکاد داری؟ ونیکاده چنده؟ خیلی بده. اینجا یک سوالی مطرح هست، ما اون اینه که سوال میشه که آیا دلیل شرعی وجود داره مبنی بر این که اگر خواستیم مورد چشم زخم قرار نگیریم، ما بیایم از آیه شریفه به صورت‌های مختلف استفاده بکنیم؟ خوب گوش بدید، این خیلی مهمه. یعنی چیزی که ده ها سال داره انجام میشه و مسیر رو ما داریم عوضی میریم. دقت به من بکنن آقایون. سوال اینه آیا ما اگه میخوایم مورد چشم زخم واقع نشیم یا چشم نزنیم به اون معنای واقعش کسی رو، بیایم از آیه و ان یکاد الذین کفروا تا آخر آیه در موقعیت‌های مختلف به انهای مختلف و انواع مختلف استفاده کنیم که حالا ما میگیم بعضی مصادیقشو، این درسته؟ یه عبارت دیگه سوالو به این عبارت مطرح میکنیم، آیا آیه 51 و 52 سوره قلم که معروف به و ان یکاد الذین کفروا هست دافع و رافع چشم زخمه؟ یعنی میتونه چشم زخم رو رفع بکنه خوندنش، چه فارسی چه عربی، یا دفع بکنه؟ جواب میدیم خیر. چرا؟ برای اینکه هیچ دلیل شرعی در این زمینه از قرآن کریم یا هیچ معصومی حتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین به دست ما نرسیده. هیچ دلیلی نداریم، یعنی یک دونه حدیث نداریم که کسی بیاد آیه و ان یکادو رو بخونه بگن آقا بر چی میخونی؟ بگو این آیه رو بخون که دفع چشم زخم بشه. این آیه دافع چشم زخم نیست، رافع چشم زخم هم نیست، از قول معصومین هیچ دلیلی نداریم. اگر کسی پیدا کرد ما رو هم در جریان بگذاریم. اینجا کیا آمدن صحبت کردن؟ بعضی از بزرگان تو اهل سنت هم، مثلا فردی است به نام حسن بصری که البته ما زیاد همچین آدم مناسبی هم نمیدونیمشون، از روات هست، البته از اهل سنته، اهل سنت دیدشون قبول دارن رو. او آمده بیان کرده که هر کی میخواد چشم زخم نبینه یا چشم نزنه کسی رو، این آیه رو بخونه. خب این که معصوم نیست، امام نی، پیغمبرم. در بین شیعه هم بعضی از بزرگان گفتن آقا برید این کارو بکنید خوبه، ولی کلام کلام معصوم چی نیست. خب اینجا برای دفع چشم زخم، یعنی دافع و رافع چشم زخم، یعنی چشم زخم رو دفع کنه، رفعش بکنه، چی خوبه؟ همون ذکرایی که گفتیم، اون شیش مورد ذکری که گفتیم، اون وارد شده. اما این آیه خوندنش برای این کار نیست. اما حالا شما نگاه کنید، مردم تا شنیدن که این آیه راجب چشم زخم هست و واژه ابصارهم درش به کار رفته، آمدن اول کاری که کردن قالیبافای ما رفتن تابلو فرشا رو همه رو شروع کردن و این یکات زدن. اون بحث اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری مدظل رو بیان میکردن که واقعا یک جواهری است این موضوع، واقعا سر جای خودش همینه. یعنی ما یک ظرفیت هایی تو این کشور داریم که هرز داره میره. حالا قالی تابلو فرش خوبه، قالی باف ما ایجاد اشتغال براش میشه، چی میشه، ولی از همینجا ببینید چقدر ما ظرفیت داریم، یعنی چقدر میتونیم اقتصاد مقاومتی رو میتونیم تعمیمش بدیم و چه استفاده هایی ازش بکنیم. حالا من میخوام یه چیزای دیگه راجع به این قضیه عرض کنم، نام اقتصاد مقاومتی آوردم. ببینید تابلو فرشا فرش بافن، میرن میبافن میارن، چند نفر داره از کنار این قضیه نون میخوره. من و شما میخوایم برای یکی هدیه ببریم، میگه آقا چی ببریم؟ میگه یه تابلو ونیکاد ببر، یعنی و ان یکاد الذین کفروا. یه تابلو فرش اول بوده 2000 تومان مثلا، شده 20000، شده 200000، الان 400000، 1 میلیون، 2 میلیون هم 10 سال چجوری بافته شده، میخرن و میبرن خونه هم دیگه. شما میگه آقا ما اینو که حالا فهمیدیم دافع و رافع آیه شریفه نیست. خب چه خاصیتی بس داره؟ آیه قرآن بودنش تو خونه خاصیت داره، عیبی نداره. اگر کسی این تابلو فرشو بخره بزنه تو خونه، انگار سوره توحید رو زده، انگار مثلا سوره ناس رو زده، انگار سوره فلق رو زده، انگار یه آیه از آیات قرآن کریم رو زده. شما آیه انما ولیکم الله ورد تابلو فرش کن بزن، اینا همه میشه جزء اقتصاد مقاومتی. یعنی که خودمون شروع کنیم کار کردن، ایجاد اشتغال کنیم، هم آیات قرآن تو خونه ها بره، هم به دیوارها نصب بشه، مردم احترامش رو بدونن. همین هم که روزی یه بار نگاهشون به آیات مختلف بیفته، فقط و این یکاد الذین کفروا نباشه. یه وقت شما میگه آقا من این آیه رو میزنم تابلو فرش تو خونه که مورد چشم زخم واقع نشم، بعدم اتفاقا مورد چشم زخم واقع میشی، میگه با این آیه چی کار کرد؟ آیه از حالا داریم میگیم که هیچ معصومی نفرموده که این آیه دافع یا رافع چشم زخم باشه، فقط اون از کار وارد شده و مهمه که شیش مورد جلسه پیش براتون عرض کرد. حالا بحث تابلو فرش و قالیچه و اینها تا زمانی که احترام آیه حفظ بشه و آیه قرآن تو خونه نصب بشه، ایجاد اشتغال کرده فلان، از راه صحیح خودش ایجاد اشتغال کرده، مشکلی نداره، بد نیست. اما باید نیتمون رو ترمیم و تصحیح بکنیم و بگیم که آقا این آیه رافع و دافع چشم زخم نیست، صرفا یک آیه قرآن کریم هست و احترامش واجبه. دست بیوضو یا هر قسمتی از بدن که بیوضو باشیم تماس پیدا کنه با این آیه شریفه، این خلاف شرع و حرام هم هست. آیه قرآن باید با وضو باهاش برخورد کرد. این مال آیه قرآن و مال تابلو فرش از اون ور قضیه. حالا بحث اقتصاد مقاومتی، ببینید میلیون ها دلار الان که من اینجا نشستم و شما که اینجا هستید و همه دوستانم که تو مراکز دارن گوش میکنن و هر کس هر زمانی که صدای ما رو خواهد داشت، میلیون ها دلار داره از مملکت خارج میشه به جای اینکه داروی سرطان وارد بشه، داروی فلان بیماری که لا علاج هست یا علاجش مشکل، داروهای گران قیمتی و خاص الخاصه اونها وارد بشه، اونها وارد نمیشه، میاد یک حلقه آبی رنگ وسطش یه عکس تخم چشم بابا بزرگ فلانی انداختن روش، آبی رنگ، رنگ آبی آوردن اونجا، اینو دارن چی داره اینو میزنه؟ و یا مهره های آبی رنگ مثل دانه های تسبیح یا چیزهایی تو این زمینه، همه هم خارجیه، یعنی میلیون ها دلار شما با یه بدبختی نفت نمیخرن، تحریم هست، پول در آوردن بسیار مشکله، بودجه نداریم، اینها داره میره بیرون از کشور، به جاش مهره های آبی مثل روبند تسبیح مانن و چشمای از حدق در اومده، حالا یه خانوم میخوان زیادتر هم بخرن، مال چشمای خانوم هم داره این کار رو انجام میدن، یا آقا یا یه چشمی، حالا همین جوری کشیدن نقاشیشو دورش هم رنگ آبی کردن، آهای تاکسی داره یه دونه آویزون کنین جلو تاکسی، خونواده ها یه دونه دم در ورودی آویزون کنین، نمیدونم آهای کیه که شما مثلا تو محل کارت هستی یه دونه، بعضیا تو گردنشون آویزون کردن، بعضیا به مچ دستشون بستن، میلیون ها دلار ارز داره خارج میشه که همچین مزخرفاتی وارد مملکت بشه. اقتصاد مقاومتی جلو اینها رو میگیره، جلو اینها رو میگیره، میگه آقا این ارز رو بی خودی نفرست بره یه مملکت کمونیست که اصلا به خدا اعتقادی نداره به نام چین، نشستن رؤساش قش قش دارن به ریش همه ما مسلمان ها و شیعه های 12 امامی میخندن شب و روز که اینا چه بازار خوبی بر ما درست کردن. حالا من اون چیز دیگه رو عرض نمی کنم خدمت شما، چه آدم های خوبی هن، چه کلی اقتصادی خوبی به ما میدن که ما دلارهای اینا رو با اون بدبختی که اینا دارن برن رو آب نفتشون رو بفروشن، ساک به ساک پول بگیرن بیارن به ما بدن، ما مهره آبی رنگ برای اینها وارد مملکت بکنیم و مریض های سرطانی اینا چند تا بمیرن به خاطر اینکه داروش موجود در مملکت نیست. یک دونه از اینا نه روایتش هست، نه حدیثش هست، نه بزرگان چیزی فهمودن، بلکه اگر کسی کم کم به اینها اعتقاد پیدا کنه، به این رنگ آبی، به این چشم آبی، به این مهره آبی، در حد شرک هم بعضیا فهمودن، یا مشرک میشه، حد اقلش اینه که بدعت میشه. بدعت یعنی نوگرایی در دین، بگه آقا این بگیر شما حتما بزن. من از یکی از دوستان چند روز پیش میشنیدم که میگفت یکی از کارشناسا اومده بود به من میگفت که رنگ آبی خیلی جلو برای جلوی چشم رق موثره و این چشم ها رو بگیرید بزنید. گفتم غلط کرده، گفته اون کارشناس سواد نداشته، مثل خیلی کارشناسای دیگه که تو خیلی عموم میان دخالت میکنن. وقتی که یک حرفی بی پایه و بی اساس باشه همینا رو داره. حالا شما از این برای قضیه ببینید، میگم اون آیه قرآنه، شما میرید پلاک طلایی میگیرید، تو طلا فروشی ها پر ونیکات بهش میگن، که این همچین محترمانم نیست، با خط خوب نشستن خطاتا چقدر و انیکاد نوشتن. اینا عرض کردم چون آیه قرآن، آیه قرآن محترمه ولی رافع و دافع چشلق نیست، این وره قضیه که اصلا هیچیش محترم نیست، بدعت هم هست، حرام هم هست، حتی یه جایی ممکن در حد شرک هم مطرح بشه. از اون ور اینا رو چین میفرسته میاد داخل مملکت، از اون ورم وهابیت یک پیرن فلانی برای ما علم کرده که آقا اینا نگاه کنید به چه چیزایی معتقدن، عکسای مردم شیعه 12 امامی رو بندازه بگه آقا نگاه کنید اینا چه چیزه، به گردنشون آویزون، جلوی تاکسیشون آویزون کردن، میگن اینو ما میزنیم که مورد چشمق واقع نشین، در حالی که هیچ سندیتی این قضیه نداره. خب این یکی دیگه از این موارد که در عنوان دافع چشلق بین مردم عوام الان وجود داره، مسئله اسپند هست. حالا اگه ما بتونیم یه دقیقه اینو بگیم تا بعد عرض به خدمتون که وقتمون رو تنظیم بکنیم، نمیدونم فرصت داریم یا نداریم، یه صلواتی بفرستید پس. در مسئله اسپند که در کتاب فرهنگ فارسی عمید صفحه 85، اونجا خیلی زحمت کشته این کتابو نوشته آقای عمید، میگه اسفند یا اسپند یا سپند یا اسپنج یا سپنج، هم به عنوان ماه 12 از سال خورشیدیه، یعنی ماه سوم زمستان، و هم دومین چیزش از نظر زیستشناسی گیاهی خودرو با گلهای سفید کوچک و دانه های ریز سیاه. این دانه های ریز سیاه دانه خوشبوه این گیاه که میان عوام اونو برای چشم زخم در آتش میریزن، که حالا آیا درست؟ نه، اینا ما هیچ حدیث و روایتی نداریم آقایان خانوم ها که اسپندود کردن رافع و دافع چشم زخم باشه. اینا هم هیچ سندیتی نداره. اما شما اگه آقا من اگه اومدن منقل وردن اسپند وردن ریختن روی زغال آتیشی اسپند کنم، من شرق بزنم زیر منقل بره رو هوا بگم این خرافات چیه؟ نه، ما میگیم آقا این کار نکن. با مردم اگه خواستی وارد تقابل بشی، تعامل بشی، این کارها درست نیست. فقط بهشون حالی کن، این نفعی نداره، خاصیت نداره. اما اینجا خود اسپند یا همون اسفند ده ها خاصیت براش ذکر کردن که عجیب گیاهیه. من عرض به خدمتتون این که چند تا از این خواص رو برای شما میخونم. ببینید این گیاه در کتب مختلف اینها رو ما جمع آوری کردیم، خیلی خاصیت عجیبی داره. اولا هم دود کرده میشه این اسپند، هم خورده میشه، هر دوتاش عمل میشه، بهش عمل میشه. اگر دود کرده بشه، این گیاه از گیاهانی که شدیداً ضد عفونی میکنه محیط رو و میکروب های خیلی قوی رو میکشه و از بین میبره، برای گندزدایی به کار میره در فضا و در زمین، برای رفع اگزما هست، برای رفع حساسیت های پوستی به کار میره، خواب آور، نرم کننده سینه است، زیاد کننده شیر مادر هست، ضد کرم کدو هست، مسکن دردهای عصبی هست، برای گوشدرد اگر این رو دود بدن بسیار مؤثره، برای رفع سیاتیک خیلی مؤثره، تنگی نفس رو این برطرف میکنه، برای کسانی که سر دارن یعنی قش میکنن دچار این بیماری هستن این گیاه خیلی مؤثره، جنونهای آنی رو از بین میبره، رعشه رو از بین میبره، البته و ده ها خاصیت دیگه. البته دستورات خاصی هر کدوم از این بیماری هایی که گفتیم یه جور، مثلا اسپند رو با عسل قاطی کنی بخوری یه خاصیت داره، با فلان چیز قاطی کنی بخوری یه خاصیت داره، اینا رو نوشتن تو کتب. اسپند بدون خاصیت نیست، خاصیتش خیلیه، خیلی هم زیاده، گیاه عجیبیه. البته اگه اسپند اصلی باشه، اینی که میان زنهای کولی دم ماشینا دود میکنند اینا، مثلا ممکنه یه خوردهش اسپند، بقیهش خدا میدونه چی هست که اینا دود میشه میره تو حلقوم من و شما، طرف هم 500 تا 1000 تا مثلا میندازه چیز اینا. اینا هم چی میکنن که اینا خیال میکنه که دور سر طرف مثلا میچرخونن، مثلا یه خوده میزنم تو این منقل این مثلا یه اسپندی میزنم تو خود تبریز، میگه دور سرم بچرخون کلش هم همچین میکنه، میخوام بگم این دافه و رافع چشم اصلا هیچ تأثیری نداره، هیچ تأثیری، ولی اسپند خاصیت داره. برای خاصیتش اگه اومدن تو خونه من و شما دود کردن، نریم جلوشو بگیریم. اسپند خوبه، هر روز دود کنید شما تو خونتون، میکروب ها رو میکشه، پشه ها رو از بین میبره، همه اینها هست، پشه هایی که من شما حریفشون نمیشیم، میخوای بکشیم 100 بار بعد دستمون اینجور بزنیم به هم دیگه، این اسپند اینا رو از بین میبره. ولی دافع و رافع چشم زخم نیست، اینم یک مال اسپند. احادیث متعددی هم راجع به خاصیت اسپند داریم، نه اینکه ارتباطی با چشم زخم داره، اینم یک بحث. یکی دیگه از چیزایی که عوام الناس اومدن مطرح کردن که آقا اینم هر کی چشم خورده مثلا تو بستر بیماری افتاده، میخواییم ببینیم کی چشم زده و این رفع بشه، زودتر بستر بلند بشه، میگن بله. میگه آقا یه تخم مرغ، حالا منم گرفته بودم تخم مرغ برای شما بیارم، یادم رفت جا گذاشتم، شاید قسمت هم همین بوده که تبلیغ این کارم نشه، یه تخم مرغ رو شما بیارید لای یه پارچه بپیچید، اینو روش یه سکه قرار بدید، روی تخم مرغ یا روی یه کاغذ اسم کسانی که احتمال میدین این آقا یا خانوم یا بچه یا بزرگ هر که چشم زدن، اسم اینا رو بنویسید و بعد این اسما رو می‌نویسن یا رو تخم مرغ یا رو این کاغذ می‌نویسن، بعد این سکه رو می‌ذاره رو سر تخم مرغ، چون تخم مرغ اگر سالم باشد فشار زیادی شما باید بدید دو سرش تا این بشکنه. عجیب خلقتی است، یعنی واقعا خانوم مرغ واقعا یه کاری کرده که در عالم خلقت واقعا نمونه و نظیر نداره. این چیزی که شما خیال میکنی به این زودی ها شکسته میشه خیلی عجیبه. هرچی فشار از دو سر تخم مرغ بریم این زودی ها شکسته نمیشه اگه سالم باشه و ترک نداشته باشه. این میاد این تخم مرغ قدیم میگرفت، بعضی ها همین عوام الناس که عرض میکنیم اسما نمینوه، شمسی خانوم، زهره خانوم، فاطمه خانوم، آزیتا خانوم، روزیتا خانوم، نمیدونم مهری خانم، اونورم حسن آقا و حسین آقا و اونم هوشنگ خان و بهروز خان و اونم کیو کی مینوشت. اینا رو یک یکی میخونی فشار میداد، میگفت بهروز خان نمیشکست، میگفت اونم شمسی خانم نمیشکست، میگفت مهری خانم نمیشکست، میگفت نمیدونم آقا هوشنگ، میگفت اونم نمیشکست. این یه خود قدرت این تخموقه تحلیل میرفه، فشاری که روی سکه میمد میافتاد به یه ننه مرده بیچاره ای به نام نمیدونم مثلا آقا انوشیروان. مثلا این میگه انوشیروان شب این تخم مرغ میشکند تو دستمال بود فلان رو بود، میگفت تا میگفت انوشیروان شکست چند تا این خانم بودم گفت خواهر من قبلا هم بهت گفتم این چشاش یه جوریه، میگفت این چشاش یه جوری. این بیچاره انوشیروان بیچاره رو بگو تو فامیل حالا تخم مرغ شکسته اسم این به گوش او میرسید که آقا تخم مرغ رو شکوندن به اسم تو شکسته شده. این یا قهر میکرد با اینا، یعنی خود این عمل به این چه مسائلی رو تو خانواده پیش میورد، اصلا خیلی جا به طلاق میکشید کار خانواده، یعنی اگه مادر شوهر اسمش در میمد یا مادر زن در میمد یا خال شوهر در میمد یا خواهر زن اسمش در میمد یا خود دوماد یا عروس اسمش در میمد، این میگفت یا زن خودش اسمش در میاد، مرد بی سواد بود، میگفت تو از اون اولم شوربخت بودی و شورچش بودی. این بدبخت بیچاره این وسط میمون چیکار کنه، یا قهر میکرد با اینا یا میرفت یه جعبه شیرینی میگرفت میآورد میگفت آقا من قصدی نداشتم، چشی نداشتم، خدا حفظتون کنه، ببخشید، حلال کنید. اینا هم میشستن میگفتن حالا شیرینی رو چون آوردی نمیشه از خیر شیرینی گذشت، از خیر تو میشه گذشت ولی از خیر این شیرینیه نمیشه گذشت. یه جوری حل و فصلش میکردن قضیه. این هم از اون خرافاتی که رایج بوده و تصورشون این بوده که آقا دیگه چشم سخت مرتفع شد. تخم مرغ هم رافع و دافع چشم زخم نیست و نخواهد. دیگر این که بعضی هم چی میکنن آقا عجب ماشینی داره، امرو عجب تیپی زد، پیرانه کجا خریدی؟ بزنیم به تخته، میزنه به تخته یا تختگی نمیگه آقا بگید تخته چیزی پیدا کن بیار، یه تخته پیدا کن بیا ببینیم، بزنیم به تخته. این پایه و اساسی داره؟ این هم از اون خرافات مال بیکار و دوله های کشور ما که کم هم نیستن هست که اینها میشنن یه چیزی از خودشون در میارن بعدا اینو پهنش میکنن تعمیمش میدن. آقا بزن به تخته، تخته و چوب و تخم مرغ و اسفند با اون همه خاصیتش، تخم مرغ هم که خب خیلی خاصیت داره، عرض بخواد مهره و چشم نمیدونم آبی رنگ و رنگ آبی رنگ و اینها رافع و دافع چشم زخم هست، خیر هیچ سندی هم در این زمینه ما نداریم، یک دونه حدیث هم در این زمینه نداریم غیر از این که این چیزایی که از خارج میاد جیب کمونیست های چین رو پر میکنه، اونام قشقش بریش همه ما میخندن، هیچی دیگه ای نیست. پس در این زمینه ها بیهوده وقت خودمون رو تلف نکنیم و انرژی خودمون از دست ندیم، بریم سراغ همون اذکار که خدمتون 6 موردش رو در جلسه گذشته عرض کردیم. اون اذکار یعنی با خدا بودن، همه چیزو از جانب خدای تعالی بدان، همه نعمت ها رو از جانب خدای تعالی بدونیم، بدونیم که اینها نعمتی است که خالق هستی به ما داده. وقتی تعجب کردیم به اعجاب اومدیم زودی بگیم ما شاء الله، یعنی نیست هیچ چیزی آنچه را که خدا بخواهد، لا قوت الا بالله یا العلی العظیم هم بگیم یا نگیم، مثلا 3 مرتبه اینو بگیم، هیچ نیروی جز نیروی خدای تعالی نیست. تخم مرغ و اسپند و مهره و تسبیح آبی و رنگ آبی و چه میدونم تخته و چوب و این مزخرفات هیچ کدوم رافع و دافع چشم زر نیستن. این مسئله که عرض کردیم، حالا حسابشو بکنید. این عرض به خدمتتون این که اعمالی که چسبوندن به این قضیه خودش چه تبعات منفی رو داره دیگه من تو بحثم چون نمیرسم بهش اشاره نمی کنم، خودتون میتونید بهش رجوع بکنید. من میخوام چند تا استفاده دیگه بکنم، خواهش میکنم که یک صلواتی بفرستید، یک فضای خود عوض بشه، بعد انشالله ادامه بحث و چند تا موضوع مهم داریم که خدمتتون تقدیم بکنم. یک سوال دیگه بعضی میکنن که آقا قربانی کردن چطوره؟ من آقایون مطلبی خدمتتون میگم، خانم ها دقت کنید، قربانی کردن در هر حالی خوب هست، اما اگر شرطش مراعات بشه. قربانی کردن خوب، شما مرغ قربانی کن، عرض به خدمتتون که خروس قربانی کن، شما برو حیوان گوسفند قربانی کن، گاو قربانی کن، به نیت خالصانه باشه، نه اینه که از مکه آمدن به نیت پوز دادن 10 تا گوسفند قربانی میکنن، یک دونش خاصیت نداره. من رو روایت دارم میگم، وقتمون نیست که روایتو برای شما بخونم. یعنی حتی بعضی جاها داره امیرالمومنین علیه السلام فرمود از گوشت این قربانی ها هم نخورید. گفتن چرا یا امیرالمومنین؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه برای چشم هم چشمیه، برای پوز دادن ناهیه حیونو کشتن، گوشتش هم نخورید، شماها نخورید. ببین برای پوز دادن اینا هیچ خاصیتی نداره. یک سری قربانی هم که اصلا قربانی نیست، طرف میره گنجش میخره قربانی میکنه، این اصلا خاصیتی نداره. یه حیوان زبان بسته بی گناهی رو گرفتی شما داری میکشی که هیچ خاصیتی هم برای شما نداره. یا حالا حیواناتی از این دست، مثلا اونایی که شارع مقدس فرموده که حلال طیب و طاهر، گنجش نه که حرام گوش باشه، نه حلاله، ولی خاصیتی نداره برای این کاری که شما داری انجام میدی. خب قربانی کردن در هر حال، مثلا شما میگه آقا من میخوام مورد چشم زخم نشم برم قربانی کنم، قربانی کردن رافع و دافع چشم زخم نیست، ولی نوعی صدقه است. اینم مال این. اما چند تا سوال رو ما پاسخ بدیم اگر برسیم سراغ تأویل آیه شریف هم بریم که خیلی مهمه. سوال اول این که وقتی من یا شما به اعجاب دوچار میشیم، تعجب میکنیم از نعمتی که طرف داره، این تعجب کردن ما رو از یاد خدا غفلت میکنه. خداوند برای اینکه ما برگردیم به مسیر مستقیم و به یاد خدا باشیم، اون نعمت رو مخفف میکنه، تخفیف میده در طرف مقابل ما و مخاطب ما یا در وجود خودمون. مثلا خودمون پشت آینه وایسادیم، عبارتشو بگیم، حالا خودمون رو چش زدیم، خداوند متعال یه تخفیف میده این نعمت رو، نعمت سلامتی رو، ما یه دو روزی تب میکنیم. خب این کار یه وقت در مخاطب صورت میگیره. اینجا سوال اینه که مخاطب چه گناهی کرده؟ اونی که چش میزنه خب یادش رفته ذکر رو بگه، مخاطب چی؟ اینجا این مطلب خوبه بدونید که هیچ مخاطبی بدون علت چشم نمیخوره. مخاطب اگر دائما به یاد خدای تعالی باشه و بدون وقتی نعمتی خداوند بهش داد بگه خدایا من از جانب تو میدونم، شکرن لله، این نعمت از جانب توست، او هم بگه ما شاء الله لا قوت الا بالله، قطعا چشم نخواهد خورد، قطعا و یقینا. شما میگی پس بعضیا دوچار یک سری مشکلاتی شدن از طریق چشم زخم نیست، چون با عدالت خدای تعالی سازگاری نداره. از چیه پس؟ اون بحث ابتلاعات هست، یعنی عده‌ای مبتلا میشن به یک سری مشکلات، بیماری ها، گرفتاری هایی که یا خودشون علتن یا دیگران علتن یا به هر نوع دیگر. اون دست به چشم زخم ارتباطی نداره، بحث ابتلاعات هست، یعنی مبتلا شدن مردم به یک سری مسائل و مشکلاتی که عمدتاً هم خودشون دخیلن. چون آیه قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه، با دستهای خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید. آیه دیگه میفرماید ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، مردم با دست خودشون تو خشکی و دریا فساد ایجاد کردن، حالا نمیتونن جمعش بکنن. اینا آیات قرآن، این ابتلاعاته، به چشم زخم ارتباطی نداره. پس اگر من دائما به یاد خدا باشم، چشم اثری در من نداره. کسی هم که چشم خدای نکرده به اعجاب اومده آنی به یاد خدای تعالی بیفته، هیچ چشم زخمی اینجا صورت نمیگیره. سوال دوم، اگه کسی به شوخی برای اینکه کسی رو اذیت بکنه میگه عجب ماشینی داری، این طرف هم شما نگو دیگه آقا، نگو الان ما چشم زخم، این شوخی ها در چشم زخم هیچ تأثیری نداره. چشم زخم رو تعریف کردیم، طرف واقعا جدی باید به اعجاب دوچار بشه. اگه به شوخی بگه هیچ فایده نداره. مثل جلسه قبل که ما بحث میکردیم، یه نفر در پایان باز برگشت ما گفت عجب بحثی کردی. ایشون هم به شوخی میگفت، ما هم به شوخی دریافت کردیم. اینها اثری تو بحث کردن ما چی؟ نخواهد داشت. سوال سوم این که آیا کفار و مشرکین و منافقین مورد چشم و نظر واقع میشن؟ خیر، به صورت کلی خیر، چون آیه قرآن در چندین جا میفهمد، از جمله این آیه که میفرماید انما نملی لهم لیزدادوا اثما با سای سه نقطه، یعنی این که ما به ستمکاران، منافقین، به کفار، به مشرکین، معاندین مهلت میدیم هر کاری که میخوان تو کره خاکی بکنن بکنن، سن بالا میدیم، عمرای طولانی هم بهشون میدیم، هر کاری میخوام بکنم بکنم، تا اینکه گناهشون سنگین بشه، روز قیامت هیچ حجتی برای ما نداشته باشن. ما اونجا کامل اینها رو بی نصیب کنیم از رحمت خودمون، آنگاه اینها رو عذابشون بکنیم. این آیه قرآن. ولی اینا هم هیچ وقت چشم نمیخورن. اما حدود جنایت کردن اینها، خداوند یه حدی برای جنایت کردن اینها هم گذاشته. یعنی اونجور نیست که اینا تکوین رو به هم بزنن یا عالم هستی. اون تو بحث ابتلاعات و بحث قضا و قدر اینها یه مقدار ما گذشته بحث کردیم، بعداً هم ممکنه تو بحث دعا یه مقدار روش وارد بشه. فعلا داریم مختصر و مفید داریم پاسخ میدیم. بعضی از این کفار هم هستن که واقعا کافر نیستند، لکن افتادن تو مسیر کفر. اینها برای اینکه متنبه بشن ممکنه چشم بخورن، که متنبه بشن از مسیر کفر برگردن. یه نفر آقا ممکنه که بیدین باشه، یهو این یک گرفتاری براش پیش میاد، برمیگرده به سوی خدای تعالی، این مؤثر. یه سوال دیگه هم مطرح بکنیم، آیا شخص نابینا میتونه چشم بزنه کسی رو؟ عرض میکنیم که نه آنگونه که شخص بینا میتونه این کار انجام بده. چرا؟ چون محسوسات از طریق چی به مغز منتقل میشه؟ از طریق چشم. وقتی محسوسات نتونه منتقل بشه، یه شخص نابینا اون استنباط و برداشتی که من و شما داریم اون فرد نداره، از این نعمت محرومه، یعنی از خیلی چیزا در واقع محرومه به صورت ظاهری. حتی خدا اینها رو در دلشون یک بصیرتی به اینها داده که در داخل اونایشون که معاند نیستن، خدا نکنه معاند بشن، معاند نیستن، یک بصیرت خدای تعالی بهشون داده که امروز هم بهشون میگن که اشخاص چی؟ روشندل. اینها نه، عموما اینا نمیتونن چشم بزنن، چون محسوسات نمیتونن منتقل بکنن به مغز، نمیبینن محسوسات. ولی ممکنه یک صفات روحی به اینا دست بده، خیلی عقلی باشه که بتوانه اعجاب بیاد مثلا چشم بزنه، چون چشم گفتیم به این چشم ظاهری چشم زدن نیست. اینم یک سوال و پاسخش. اینم یک سوال دیگه، آیا معصومین علیهم السلام چشم میزنن یا چشم میخورن؟ اینم یه سواله. عرض میکنیم که معصومین نه چشم میزنند کسی رو، چون وقتی به اعجاب بیاین، اعجاب میان بله متعجب میشن، ولی به اعجاب که میان بلافاصله چیکار میکنن؟ اون از کاری که خودشون به ما یاد دادن از اونها چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. و نه چشم میخورن. چرا؟ برای اینکه پیشا پیش از همون از کاری که به ما دادن خود اینها چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. این هم یک بحث. خب اینها موارد و مطالبی بود که من در ارتباط با چشم زخم حتی با اون سوالاتش خدمت شما عرض کردم. تقریبا تونستیم همه رو جمع بکنیم خدمت شما تقدیم بکنیم، اما یک مطلب رو من گذاشتم آخر تو این 4-5 دقیقه که وقت داریم این خیلی جالب هست. سریع گوش کنید که من بتونم این رو هم بگم، انشالله یادگاری بمانه. آیات قرآن یک تنزیلی دارد و یک تأویلی دارد. تنزیل آیه قرآن اینه که گفته میشه که آقا فلان آیه در فلان جا هکه مثلا نازل شده، ظاهرش هم این هست، درست ظاهر آیه مشخصه، مثل همین آیه شریفه 51 و 52 سوره مارکه قلم که خوندیم، این تنزیل آیه است. یعنی ظاهر آیه هر چی معنیش هست همونه، میگه آقا این تنزیل آیه است، همون که نازل شده. اما آیه یک تأویلی داره. تأویل یعنی چی؟ تأویل یعنی یک حقیقت مستور. حقیقت مستور یعنی چی؟ سین و تای دو نقطه، یعنی حقیقت پنهان. یک حقیقت پنهانی داره. ولذا معصوم اینجا کارش چیه؟ معصوم اینجا کارش اینه که مردم تنزیل رو متوجه میشن، ظاهر آیه رو، اونجاش هم که متوجه نشن مفسر میاد تا اونجایی که بتونه براشون توضیح میده. اما آیه یک حقیقت مستوری داره که هیچ مفسری این حقیقت مستور رو نمیفهمه الا معصوم. معصوم یعنی که مبین قرآن، تبیین کننده قرآن، او فقط میفهمه. ولذا شما میبینی آیات قرآن یک تفاسیری ما داریم معروف به تفاسیر روایی و حدیثی، یعنی زیل هر آیه یک روایت رو مطرح کرده. چرا؟ برای اینکه این تأویل رو مشخص بکنه، حقیقت پنهان شده رو مشخص بکنه. زیل این آیه در تفسیر برهان چند روایت آورده، نور و ثقلین هم همینطور، چون این دو تفسیر و بعضی تفاسیر بهش میگن تفاسیر روایی، یعنی تفسیرهایی که حقیقت پنهان رو بیان میکنه. نمیخوایم بگیم هر چی تو این دوتا تفسیر اومده درسته، چون سالها گذشته مغول حمله کرده، کتابخونه های ما سوخته، کتابخونه های شیعه از بین رفته، خیلی ما شیعه خیلی در به دری کشته واقعا تا این مقدار رو تونسته جمع بکنه. ولی اینی که الان داریم میخونیم هیچ منافاتی با تنزیل آیه نداره. اینجا میفرماید از قول امام صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه، و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر. میفرماید که امام صادق علیه السلام فرمود، چند روایت من دارم خلاصه شو میگم، ظاهرا دو دقیقه بیشتر وقت من نمونده باشه، مثل اینکه امام صادق علیه السلام میفرماید در چند روایت داره که حتی با کسی بود، حضرت رفت رسید به مسجد قدیر توی حجاز بین مدینه و مکه که امروزه خرابش کردن، یعنی تمام آثار اهل بیت تو مکه از بین بردن همه. اونجا حضرت رسید، اونجا داستانی داره که حضرت به اون کسی که حضرت رو شتر در اختیار حضرت گذاشته، شتربان بود، اومده بود اسباب اساسی حضرت آورده بود که بیاره حج انجام بده مثلا یا بره جای دیگه شهر دیگه و برگرده و اینها، حج رو انجام بده برگرده به مکه، بره دور برگرده به مدینه، اونجا حضرت فهمود که این آیه یکی از شأن نزولهاش هم اینجا بوده، تو قدیر خم بوده، زمانی که پیغمبر همه رو جمع کردن گفتن چه خبر، حضرت گفت کارتون دارم، رسید به اینجای که دست امیرالمومنین رو برد بالا، فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا، لیزلقونک به ابصارهم لما، اینها چشاشون گرد شد، میخواست از حدقه در بیاد. کیا؟ حضرت بعضی ها رو نام آورد، اینها با چشاشون میخواستن پیغمبر رو بخورن. لما سمع و ذکر، چه زمانی؟ زمانی که حضرت شنیدن از حضرت ذکر رو. حضرت فرمود منظور از ذکر هو علی ابن ابی طالب علیه السلام. حضرت فرمود اینا اون موقع میخواستن با چشماشون پیغمبر رو بخورن، وقتی که ذکر رو، ذکر یعنی امیرالمومنین علیه السلام، اینا شنیدن اسم امیرالمومنین میخواستن با چشماشون پیغمبر رو بخورن. لیزلقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر، همونجا برگشتن گفتن این چشاش داره، چشای پیغمبر داره همچین میگرده، داره این دستو بلند کرده، انه مجنون دیوانه است العیاذ بالله. و ما هو، بعد حضرت فرمود هوم برمیگرده به امیرالمومنین، و امیرالمومنین نیست الا ذکر للعالمین، مگر پندی برای همه جهانیان. یعنی اگه همه جهانیان میمدن رو اون بزرگوار اتفاق میکردن، اون حدیثی که پیغمبر فرمود راجع به امیرالمومنین که اگر همه متفق القول میشدن رو امیرالمومنین علیه السلام، خدا جهنم رو هم خلق نمیکرد، یه نفر داخل جهنم هم نمیشد. اینو حضرت فرمود منظور از ذکر امیرالمومنین، این آیه اونجام نازل شده. حالا شما میگی آقا در جای دیگه هم نازل شده، من مواردی در قرآن دارم یه آیه چند جا نازل شده یا چند نوبت نازل شده، اینجوری بگیم بهتره که یه آیه چند نوبت نازل شده، مشکلی نداره. بعضیا میگن آقا اونجا در قدیر منافقین بودن، آیه میفرماید ان یکادو و ان یکادو الذین کفروا، اینا کافر بودن، اونا که منافق بودن. خیلی ساده است، میخواستم شما جواب بدید، ما مسابقه بگذاریم، وقت نیست. یک آیه یادگاری میخونیم براتون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، که در قدیر نازل شد. اونجا منافقین بودن که اعتراض کردن، ولی آخر آیه می فهمد ان الله لا یهدی القوم الکافرین، یعنی قرآن منافقین در قدیر رو چی می دونه؟ کافر می دونه. نفهمد ان الله لا یهدی القوم المنافقین، قرآن معاملی کفر کرده با اینها، کسانی که در قدیر جلوی پیغمبر ایستادن، اینها در واقع چیکار کردن؟ ظاهر قبول کردن، باطن قبول نکردن ولایت امیرالمومنین علیه السلام. قرآن معامله کفر کرده، در حالی که باید میفهمود که خدا تو رو حفظت میکنه، از منافقین هم نترس، منافقین هدایت نمیشن، ولی فهمود ان الله لا یهدی القوم الکافرین، نه منافقین. اینم پاسخ اونها هست. و این آیه تأویل، این تفسیری که عرض کردیم تأویل این آیه است، در حالی که تنزیل آیه سر جای خودش برقرار هست و درسته و بحث مفصلش رو خدمتتون عرض کردیم. انشالله اون نفع وافر و حظ کافی رو همگی از این آیه شریفه برده باشیم و از امروز تجدید نظری در استنباطهای خودمون نسبت به آیه شریفه انشالله داشته باشیم عملا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. Oh.